میکنن که فروشنده خودش به نوعی مسئول پاسخگویی هم باشه یا در دل همون ساختار دیده بشه. در مورد دوستی که اشاره کردن در مورد PTSD یا استرس پس از سانحه صحبت بشه، معمولا افرادی که یک اتفاق مثلا اشاره کردم درمانش هم درمان ادراکیه دیگه، ما بر اساس خاطراتی که نسبت به یک اتفاقی در گذشته افتاده، این اتفاق ممکن از دست دادن یک عزیز باشه در یک تصادف که خودمون در اون صحنه حضور داشتیم، یا افرادی که در دوران جنگ دوستان و نزدیکان و عزیزانشون رو شاهد از دست دادنشون بودن، یا اتفاقاتی که افتاده در چنین شرایطی، اینا افراد میگن استرس پس از سانحه، یعنی سانحه اتفاق گذشته رخ داده، الان باش درگیر نیست، وجود نداره اون حادثه، ولی فرد داره با خاطرات اون موقع آزار میبینه و اذیت میشه و دچار استرس میشه، که این حالا رویکردهای مختلف درمانی داره اگر افرادی با چنین مسئله روبرو هستن که نیاز داره که به مرکز مشاوره رجوع کنن. اون دوستی که گفتن به هر حال در مورد با خوردن آب کاهش میدن، بهترین کار ما باید همیشه
یه جور ریلکسیشن دیگه،
یه جوری به تعویق انداختنه، یعنی وقتی ما یک عامل بیرونی منو داره به هر حال اونجایی که داره دوچاره من خشم میکنه، عصبانیت میکنه، یا داره استرس منو بالا میبره، به هر حال میتونه فردا یه مقدار آروم بکنه. دوستی که اشاره کردن در مورد کمال طلبی، به درستی اشاره کردن، کمال طلبی اون وسواس بیش از حد به خرج دادن در مورد اینکه کاری ما انجام بدیم، این هم به ما استرس وارد میکنه، به افراد پیرامونمون استرس وارد میکنه، چون اونها منتظرن که یک بخشی از کار انجام بشه و به دست اونها برسه تا بتونن فرآیند کار رو ادامه بدن، ولی خب وسواس بیش از حد یا به عبارت خودمون میگیم مته به خشخاش گذاشتن، این باعث استرس در افراد خواهد شد. در مورد دوستی که اشاره به تنش بین همکاران داشتن، من فکر می‌کنم توی همچین فضایی متولیان و صاحبان کسب و کار نیاز هست که فضا رو ببرن به سمت یک فضای دوستانه و اجازه ندن که به هر حال فضای پرتنش بشه. عاملی که باعث میشه تنش به وجود بیاد، ممکن این عامل تنش تضاد بین افراد باشه، تعارض بین افراد باشه، و ببینیم این تضاد و تعارض رو چجوری میتونیم، چه عاملی باعث اون تضاد و تعارض شده. هر چی این تضاد و تعارض به حداقل برسه، تنش هم کاهش پیدا می‌کنه، به تبع اون استرس کاهش پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم. بریم سراغ مشاغلی که پر استرس هستن. آی دکتر فتوحت، شنوندگان عزیز ما ممکنه از هر طیفی که در واقع به شغل‌های گوناگون مشغول هستن برنامه رو دنبال بکنن و هر کسی در شغل خودش به هر حال فکر بکنه که اون شغلی که داره و اون فعالیتی که بهش مشغول هست از
همه پر استرس،
آره پر استرس هست. مثلا مثل ما که اینجا نشستیم و داریم برنامه اجرا میکنیم، مثل همکاران خوبمون در اتاق فرمان، مثل هماهنگی های عزیز ما، صدا برداران ما، همه خب به هر حال تو شغل خودشون فکر میکنن که شغل پر استرس نه، ولی واقعا اگر بخوایم این مشاغل رو رتبه بندی بکنیم بر اساس استرس، اینها دسته بندیشون چجوری هست؟
خدمت شما عرض کنم، ما برای تعیین میزان استرس ابزار داریم، مقیاس داریم، آزمون داریم که میایم بر اساس اون شغل ها رو میزان استرسش رو از 1 تا 100 درجه بندی میکنن. طبق تحقیقی که در سال 2016 انجام شد، مال تقریبا 2-3 سال پیش، من همجوری حالا چند تا شغل خیلی پر استرس رو خدمت شما عرض بکنم. اولین شغل پر استرس، اینا شغل‌هایی هستن که به نوعی کارشون هماهنگ کردنه، از حالا اشاره فرمودی از کسب و کار کوچک تا هوانوردی، پر استرس ترین شغل توی کنترل پرواز هستش که اینا معمولاً بیشترین استرس رو تجربه میکنن. اعزام کننده های پلیس، اعزام کننده های آمبولانس، هماهنگ کننده های آمبولانس، هماهنگ کننده های آتش نشانی، یعنی انقدر که به خود هماهنگ کننده شاید بشه گفت آتش نشانی شاید داره مثلا استرس وارد میشه که بعد اینا رو هماهنگ بکنه، به خود اون کسی که داره در صحنه حضور داره انقدر استرس وارد میشه، چون فردی که در صحنه است، در صحنه داره میبینه، اون هماهنگ کننده نمیبینه و نمیدونه الان تو چه شرایطی قرار گرفته. بنابراین هماهنگ کننده ها تو هر شغلی که باشن بیشتر استرس رو دارن، که تو اینها بیشترین استرس مال کنترل گرای پرواز هستش، تو اتاق کنترل که میخوان پروازهای هواپیما رو به هر حال به نوعی کنترل بکنن. بعد از اون پرستارا و متخصصین بیهوشی و اینها که وقتی به فرد رو بیهوش میکنن، این استرس رو دارن که بالاخره فرد به هوش میاد یا نمیاد، تبعاتی که داره. بعد اینا بر اساس اینکه من دارم حالا خدمت شما عرض میکنم، بالاترین حقوق هم دارن. شاید ما فکر نکنیم و به ذهنمون هم نرسه، توی پر استرس ترین مشاغل دنیا اپراتورهای تلفن رتبه 3 دارن. و میزان استرسی که تحمل میکنن 98.2% و حقوق بسیار بالایی هم میگیرن.
شاید از دید ماها که مثلا بله فکر میکنیم ظاهرا فقط دارن یه
تلفن وصل میکنن، خب در لحظه این تلفن ها داره پشت سر هم زنگ میخوره و باید هوشیار باشه و بتونه به جای درست وصل کنه، چون یه تلفن اشتباه وصل کنه اون سمت خط هم این سمت هم اون سمت معترض میشه و با اعتراض شدید ممکنه روبرو بشن. و خدمت شما عرض کنم که متخصصین زنان و زایمان، خیلی جالب بدونیم که مثلا حالا من به عنوان روانشناس عرض میکنم که متخصصین سلامت روان و ذهن جزو مشاغلی هستن که اینا استرس زیادی به حساب تجربه میکنن. خلبانای هواپیما باز جزو پر استرس ترین مشاغل دنیا هستش. مهندسای پرواز جزو مشاغل پر استرس هست تو دنیا. یعنی شما تو حوزه هوانوردی تقریبا افرادی که درگیر هستن استرس بیشتری رو نسبت به مشاغل دیگه در به حساب تجربه میکنن. حتی تحلیلگرای تو حوزه، حالا شما اشاره فرمودید، رسانه، تحلیلگرای اخبار، اونا استرس زیادی رو تجربه میکنن. یعنی جزو تقریبا 10 شغل پر استرس دنیا هستش تحلیلگر اخبار رسانه ها. و 94.7 استرس رو دارن تجربه میکنن. اون رنج مقیاس 1 تا 100 خدمتون عرض کردم. تا کم کم همینطور میایم پایین، مثلا شما میبینید که تو رتبه تقریبا حالا 20 نگاه بکنیم، ما میبینیم که جراحان دهان و فک با جراحان مثلا مغز و اعصاب فرق میکنه. یعنی یه فاصله زیادی دارن. جراحان مغز و اعصاب استرس بیشتری رو تجربه میکنن، جراحان فک و دهان نسبت به اونها استرس کمتری رو تجربه میکنن. ولی رتبه 20 طبق اون تغییر در 2016 انجام شد تجربه میکنن. مددکاران اجتماعی، کارمند ثبت دبیرخونه، اینا هم استرس تقریبا حدود 93%
ماها چطور بر بچهای 3-3 ماه؟
اینا معمولا حدود 90% هستش. یعنی به خصوص چون در لحظه‌ای که دارین کار میکنین هماهنگ کردن، به خصوص برنامه‌های زنده بیشترین استرس رو داره تا برنامه‌های تولیدی. خب این باز فاصله شون هم زیاد هستش که به حساب تجربه میکنید.
قابل توجه مدیران عزیز،
خدمت شما عرض کنم تو رتبه 27 خیلی جالب، داوران مسابقات رتبه 27 دارن که 93% استرس رو تجربه میکنن. این حالا طبق تحقیقی که من خدمت شما عرض کردم،
بندهای خدا مثلا داور فوتبال هم بدوه هم باید استرس
تحمل. خود کار، چون وقتی فرد در حین کار داره چیز میکنه، اون استرس در حین کار هست دیگه، بیشتر استرس رو به فرد وارد میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. اگه بخوایم این لیست رو گوش بکنیم که حالا
بله، من تازه فقط اونایی گفتم که بالای 93% بود. یعنی بیاییم تقریبا ما هرچی باید شرط استرس به گونه‌ای باشه که شرایط رو فراهم کنیم. اگر شغلی پر استرس هست، برای همین شما ببینید که یک خلبان به واسطه میزان استرسی که بهش وارد میشه، یک جراح به میزان استرسی که بهش وارد میشه، بعد از اون دوره که بهش استرس وارد شده دوره یه رستش بعد بیشتر باشه. ولی من نمیدونم چجوریه که جراحی ما هر روز یه دفعه چند تا عمل انجام میدن. تو دنیا اینجوری نیست، یه عمل انجام میده فاصله میفته بینش. خلبان ما وقتی پرواز میکنه، چون اونجا بحث ایمنی هم هست، کاملا رعایت میشه، قطعا بعد از یک به حساب میزان مایلج پروازی که انجام میده در یک دوره در چند تا روتی که پرواز میکنه یه استراحتی داره با توجه به اون میزان مایلج، باید حتما استراحت بکنه و بعد پرواز بعدی رو انجام بده. تو همه مشاغل پر استرس این هست، یعنی هرچی استرس بیشتره رست و استراحت بعدش باید بیشتر باشه.
خب شما آقای دکتر فوتوبات از استرس پرواز گفتید، بریم سراغ یکی از مشاغل مربوط به پرواز. مهمان محترم تلفنی داریم روی خط رویش، آقای مهندس پژمان قاسمی، کارشناس کنترل ترافیک هوایی. آقای مهندس قاسمی سلام عرض میکنم خدمت شما، به رویش خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم، صبح از اتالی به خیر.
خیلی ممنون،
آقای دکتر فوتوبات هم عرض سلام دارم و در خدمتم.
زنده باشید. آقای مهندس قاسمی، آقای دکتر فوتوبات هماهنگ کننده ها و کنترل کننده های ترافیک هوایی رو در رتبه اول مشاغل پر استرس قرار دادن و برشمردن، ولی خب خدا رو شکر ما میبینیم که صدای شما که سرشار از آرامشه، هیچ استرسی خاش وجود نداره. الان اینجوریه یا اینکه نه سر کارم همینطوری؟
قطعا خب شرایط کار با شرایط محیط بیرون فرق خواهد داشت. همونجوری که آقای دکتر هم فرمودن، توی محیط زندگی و محیط شغلی میتونه تفاوت هایی باشه، از جمله عوامل استرس ها که خود همین عوامل فراسازمانی و سازمانی هم ما میتونیم اینو تقسیم بکنیم. این نکته رو بولد میکنه، خیلی وقتا استرس یک فرد تو محیط زندگیش و در برخورد با اطرافیانش و روابط بین فردی اتفاق میفته. اما تو مشاغل هوانوردی علی رغم اینکه یک فرد درگیری‌های جانبی و مشکلات بین فردی که تو جامعه وجود داره میتونه زندگی اون رو تحت تاثیر و دستخوش قرار بده، مسائل سازمانی و استرس کاری که در حوزه کنترل ترافیک هوایی و مواد پرواز هستش هم میتونیم موضوع رو خیلی پیچیده تر کنه. قطعا میزان استرس همکاران من در حوزه کنترل ترافیک هوایی خیلی زیاد هستش به خاطر ماهیت کار هستش. سرکار خانم
بله.
چرا؟ چون دارای دستورالعمل‌های خاص و پیچیده هستش. زمان و
در واقع آقای مهندس قاسمی، هدایت و کنترل هواپیماها در مسیر پرواز میشه بر عهده کنترل ترافیک هوایی، درسته؟
بله، که توی عامیانه به برج‌های مراقبت پرواز مشهور هستش.
درسته.
یعنی هدایت و کنترل هواپیما از لحظه‌ای که قرار هواپیما موتورش رو روشن کنه در فرودگاه مبدا تا لحظه‌ای که تو فرودگاه مقصد هواپیما موتورش رو خاموش می‌کنه. یعنی توی همه این مدت زمان هم باید جدایی بین پروازها و هواپیماهای مختلف انجام بشه، هم سرعت تسهیلگری برای انجام سریع امورات در نظر گرفته بشه که این خود یه تناقضه و این تناقضه میتونه خیلی جاها مشکلات خاصی رو وجود بیاره و شما باید همه فاکتورها رو با هم بحث.
آقای مهندس قاسمی، از اونجایی که شما مدرس کنترل استرس در مشاغل هوایی هم هستید، چه نکاتی رو آموزش میدید برای اینکه عزیزانی که در این مشاغل فعالیت میکنن بتونن استرس خودشون رو مهار بکنن؟
خب همونجوری که قبلا آقای دکتر گفتن، تسلط روی کار و موارد فنی میتونه به میزان قابل توجهی از فشار کار رو کم بکنه. یعنی آموزش های فنی و اصولی کار این بیس و شالوده کار هستش. اما اتفاقی که توی دنیا داره میفته آموزش های مختلف هست. شما میتونید از مراحل قبل از تجربه یک استرس ساختارای آموزشی رو داشته باشین تا حین موضوع و بعد از اون. توی مراحل قبل ما باید افراد رو بر اساس انتخاب نوع شخصیت و تیپ شخصیتی که هر فردی داره اون رو باید لحاظ کنیم. به عنوان مثال ما تیپ شخصیتی A و B رو داریم،
درسته؟
که تیپ شخصیتی A تقریبا کمالگرا هستن، افرادی هستن که خیلی مسئولیت پذیرن، بیش از حد کار میکنن، حتی موقع استراحتشون و اوقات فراغت رو اتلاف وقت میدونن، همواره وقت کم دارن، ذهنشون پر از ارقامه و غالبا کمیتی هستن و در حال رقابت و میتونن مستعد استراب و استرس و بیماری ناشی از اون باشن به خاطر اون کمالگرایه. اما تو تیپ B فرد میتونه صبور و شکیبا باشه، تو برخورداش ملایم‌تر باشه، خونسرد باشه و بدون احساس گناه استراحت کنه و کار رو سر فرصت انجام. توی این حوزه که میشه فاز اول که شما باید انتخاب بکنید افراد مورد نیاز رو، باید یه تعادلی بین این موضوع برقرار بشه، نه اینکه شخصیت علف خیلی شدید باشه نه به خیلی شدید باشه که یا طرف خیلی بیش از اندازه استراب بگیردش یا خیلی کم دچار استراب بشه. اما تو حین کار ما باید دستورالعمل‌های کاریمون رو شفاف کنیم، شرایط معیشتی رو فراهم کنیم و مسئولیت متناسب با اختیار رو به افراد بدیم. به عنوان مثال من میتونم یه مثال خدمتتون بزنم که توی سانحه‌ای که در کانادا در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد، به خاطر اون سانحه 4 نفر از 5 کنترلری که درگیر اون سانحه بودن استعفا دادن به خاطر فشار کاری فراوان.
دقیقا.
و این فشار کاری فراوان باعث شد که کم کم هوانوردی کانادا به این فکر افتاد که باید دوره مدیریت استرس جامعه رو برای کنترلرهای کانادا تدوین بکنه، از جمله این که سبک زندگی اونها رو حتما رصد بکنه، سبک زندگی که متناسب با آرامش باشه و همراه با ورزش و شرایط روانی خاص باشه، دستورالعمل ها رو بیان بازنگری بکنن، میزان دستمزدها، میزان استراحت کاری رو و همچنین موضوع دیگه، موضوع این که از اون تداخل های وظایف و کانفلیکت هایی که میتونه در حین حوزه کار به وجود بیاد هم جلوگیری بکنه.
بله.
با این روی کرد کانادا اومد سمپل رو به عنوان سمبول کاری قرار داد و ارائه داد به جامعه جهانی و الان تو دنیا داره لحاظ میشه.
بسیار.
اما که ما به سمتی بریم که اگر اتفاق افتاد توی سانحه و توی مرد خاصی تبدیل به PTSD نشه، اون چیزی که آقای دکتر خودوات هم
سانحه پس از تصادف
اختلال استرس پس از سانحه.
بله.
چرا؟ چون وقتی که شما یه اتفاق میفته یه سانحه بروز میکنه قطعا جرایت رسانه ها همه آهاد جامعه رو میان بولد میشن و زوم میکنن روی موضوع که این موضوع رو بررسی بکنن. خود این موضوع میتونه اتفاقات ناخوشایندی رو به دنبال داشته باشه که اون فردی که توی پروسه کنترل ترافیک بوده خود به خود اون هم میاد هی اون کیس رو بررسی میکنه تو ذهن خودش و میزان استرس اون فرد بالاتر
بیشتر میشه. بسیار.
و برای همین موضوع ما باید آموزش ها و تدابیر رو داشته باشیم که این استرس فسادسانه هم بتونیم مدیریت کنیم و منجر به PTSD نشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مهندس قاسمی. برای شما و همه همکاران خوبتون در کنترل ترافیک هوایی آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم همینطور که تا الان تونستید استرس ها رو مهار و کنترل بکنید، به قول معروف با همین فرمون پیش برید.
ممنون از رابطه شما و حسن توجهتون به موضوع امروز.
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، امروز در برنامه رویش از کنترل و مهار استرس در مشاغل گوناگون از مدیریت یک کسب و کار کوچک تا هوانوردی صحبت میکنیم و واقعا هم در این خصوص پیامک های بسیاری به دستمون رسیده که خدا کنه بتونیم به همشون و البته بیشترشون پاسخ بدیم. بریم تلفن های شما رو بشنویم که به شماره 22652525 زنگ زدید.
خیلی برام جالب بود وقتی ایشون صحبت کردن به عوامل کاهش استرس اشاره فرمودن. من خواستم یک عاملی رو اضافه بکنم که فکر میکنم به نظر من اساساً مهمترین عامل هست و اون هم شعر آقای فردوسی است: توانا بود هر که دانا بود. یعنی عامل اصلی کاهش استرس افزایش دانش است. وقتی ما در حوزه خاص دانش کافی داریم اساساً به میزان زیادی استرس ما کاهش پیدا میکنه.
سلام، خسته نباشید. طایفی هست. الان رادیو داره درباره استرس صحبت میکنه. به افرادی استرس وارد میشه که صادق هستن. به نظر من همین دیشب 1.5 متر سنگ آنتیک واسه من انجام دادن. اوستاکار گفته 2 میلیون. خب من چجوری دچار استرس نشم؟ این کار همش 200 تومن یا 250 تومن. وقتی این فرد میاد اینجوری به من برخورد میکنه، خب من دچار استرس میشم.
خب دو تا از تلفن‌های شما رو به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر نظرتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که اون تلفن اولی که داشتیم اون خانم به درستی اشاره فرمودن پاسخگوی تلفن دوممون هست. یعنی ببینید، اگر این فرد ابتدا بررسی میکرد و آگاهی پیدا میکرد نسبت به قیمت کار، به توافق میرسید سر قیمت تمام شده کار و وقتی کارش انجام شد فرد یه رقمی اعلام میکرد، دچار استرس نمیشد. ما هر چیز اطلاعاتمون
احتمالاً این آگاهی رو داشتن، چون میدونستم قیمتش این نیست. ولی میگن چون ماها اهل صداقت هستیم از مثلا ریاکاری.
نه، من فکر میکنم ممکنه کار 200 تومن باشه ولی با کنند یه کار به توافق نرسیده. می‌دونید
مثلا شما میگید اول دفعه
تصور خودش این بود که
سنگشونو وا بکنه.
آره، تصور خودش این بود که این کار 200 تومن میدم فلانی انجام بده. حالا که انجام داده اون فرد گفته 2 میلیون بده. در حالی که باید با خود فرد بگی چقدر انجام میدی؟ شما این کار رو با چقدر چه رقمی انجام میدی؟ میگه مثلا با 200 تومن یا 2 میلیون. هرچی ما اطلاعاتمون نسبت به کاری که قراره انجام بشه بیشتر باشه، آگاهیمون بیشتر باشه، قطعا استرسمون کاهش پیدا میکنه. یه نکته من جا داره تشکر کنم از صحبت‌های به هر حال بسیار ارزنده های مهندس پژمان قاسمی که اشاره فرمودن، به درستی هم اشاره کردن. ضمن اینکه ما آگاه باشیم نسبت به کاری که می‌خوایم انجام بدیم، گفتیم شرح وظایف روشن باشه. هر چی وظایفی که یک فرد می‌خواد انجام بده وابسته به یک سری دستورالعمل‌های کاملاً مدون و خط کشی شده باشه، استرس بیشتر میشه. هر چی افراد در کارشون آزادی عمل بیشتری داشته باشن، قطعاً استرسشون کاهش پیدا میشه، کمتر است. تو حوزه هوانوردی متاسفانه یا حالا خوشبختانه بحث ایمنیه، چون به لحاظ ایمنی کاملاً افراد بر اساس یک سری دستورالعمل‌های کاملاً مدون توی چارچوب کار باید بکنن و خط به خط بر اساس اون عمل میکنن و خب این استرس رو بیشتر میکنه.
بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. 0912-1604 گفتن راننده ترانزیت هستم، تنوع استرس تو شغل ما به حدی زیاده که ما استرس داریم که امروز با چه استرس های مواجه خواهیم شد.
خدمت شما عرض کنم که خب اگر فرد به رانندگی خودش اولا خوب بلد باشه رانندگی بکنه و از طرف دیگه اعتماد به نفس کامل رو داشته باشه، قطعا انقدر زیاد دچار استرس نمیشه. هرچند رانندگی خودش یکی از مشاغل پر استرس است، من اینو قبول دارم، و چون فرد وقتی وارد جاده میشه با راننده ها و افرادی روبرو میشه که کنترل اون ماشینا دست این نیست و نمیدونه کسی که پشت اون ماشین نشسته الان هوشیار هست یا خیر. قطعا یه بخش از استرسی که این راننده های عزیز ما تجربه و به شما
رسیدن رانندگی برون مرزی رو هم انجام میدن، چون
احتمالاً دیگه بعدی... در حال این اما فرد پشت یک ماشین نشسته که در کنارش هزاران ماشین دارن رد میشن که به هیچ کدوم تسلط نداره. هرچی ما یک کاری هر شغلی ما رو اون کار تسلط نداشته باشیم، در اختیار ما نباشه، کمتر بتونیم روش کنترل داشته باشیم، بیشتر به ما استرس وارد میشه.
شنونده عزیزمون خانم شمسی از نجف آباد گفتن بهانه گیری مشتری از جنس به هم استرس میده.
بله بالاخره
این هم یکی از مواردی هست که ایشون اضافه کردن. آقای علیرضا خلیلی از آمل گفتن که کسی که برای رسیدن به یک هدف شغلی فقط میتونه یک مسیر مشخص رو طی کنه، مثلا برای رسیدن به یک تجارت اقتصادی فقط میتونه روی داشته های خودش تمرکز کنه و گرفتن وام و سایر ریسک های منطقی اون رو از تمرکز میندازه، چطور میتونه روش های سنتی اقتصادی خودشون رو، ایشون گفتن آپدیت بگیم، به روز بکنه و استرس مانع پیشرفتش نشه؟
خدمت شما عرض کنم که اساسا وقتی ما میگیم انتخاب هدف که با اون یک عامل یک استراتژی مقابله با استرس مطرح کردیم و بعد از اونم گفتیم بحث مدیریت زمان اشاره کردیم، این نیست که من فقط یک مسیر برای رسیدن به هدفم انتخاب کنم. ما در رسیدن به هدف باید راه‌های احتمالی رسیدن به هدف و همینطور موانع و مشکلات احتمالی رو در نظر بگیریم. از اصولا برای انتخاب هدف یک سری معیارهای وجود داره، حالا اگه چون فرصت برنامه نیست میتونیم در یک برنامهش بپردازیم تو کسب و کار چجوری هدف انتخاب کنیم، آرمان چجوری انتخاب کنیم. اصولا هدفی که وابسته به دیگران باشن هدف مطلوبی نیست، هدف تا هدفی مطلوب هست که وابسته به خود شخص متکی باشه، به امکانات خود شخص متکی باشه. و اگه من بخوام یه کسب و کار را بندازم بگم اگر پدرم پول قرض داد، برادرم کمک کرد، بانک وام داد و هیچ کدوم اینا کار انجام، قطعا یه جایی ممکنه هر کدوم نتونن انجام بدن یا همراهی بکنن، خب به فرد استرس وارد میشه.
خیلی از افرادم آیه دکتر فتوحات دوست دارن یه کاری راه اندازی بکنن. حالا من چیزی که از پیامک این شنوندی عزیز برداشت کردم این که مثلا اون توانایی و تحمل ریسک رو ندارن، مثلا اگر وام بگیرن واقعا انقدر به اون وام فکر میکنن که آیا میتونن از پسش بر بیان، از پسش بر نیان، نمیدونم قسطش رو میتونن بدن، یا از دیگران اگر بخوان کمک بگیرن باز به باز پرداخت اون کمک فکر میکنن که دیگه واقعا از رسیدن به هدف خودشون باز میمونن. اینا واقعا باید چیکار بکنن؟
همین عرض کردم، این هدف وقتی فرد، ما نمیگیم تسهیلات نگیره، وام نگیره، ولی بعد به توانمندی و استراتژی که برای رسیدن به هدفش انتخاب کرده بعد همین را در نظر بگیره. من میخوام کسب و کار را بندازم، بعد وام و طی این دوره زمانی باز پرداخت کنم، آیا این کسب و کار در این دوره زمانی به سوداوری میرسه که من بتونم باز پرداخت کنم یا نه، به انقدر درآمد خواهد داشت یا خیر. همه جنبه ها رو بعد در نظر بگیره که این، برای همین گفتیم من توی بحث استراتژی فردی این دو تا رو دقت کردم پشت سرم آوردم، انتخاب هدف درست و مدیریت زمان و برنامه‌ریزی کردم. برنامه‌ریزی کردن همینجاست که من بتونم برنامه‌ریزی کنم، بتونم از پس تسهیلات بر بیام.
برای این افراد تکنیک های خاصی وجود داره که بتونن با این استرس خودشون کنار بیان که بتونن پیشرفت بکنن در کار خودشون؟
عرض کردم یکی انتخاب هدف درست و اصولی که داره، معیارهایی وجود داره. اولین معیار هدف اینه که ما اون چیزی که دوست داریم بهش برسیم رو در نظر بگیریم. هدف باید متکی به خودمون باشه، هدف باید با توجه به امکانات موجود و در دسترس خودمون باشه. هدفی که متکی به دیگران باشه با توجه به امکانات دیگران باشه فایده نداره. به نشانه ها توجه کنیم، یعنی من وقتی میخوام هدف تعیین بکنم به مشخص کنم که چه علائمی به من نشون میده که به هدف دارم میرسم یا میتونم به هدف برسم یا خیر. همه اینها برای من پیام داره، یک پیامدی داره یا پیامی داره که به من نشون میده که در مسیر حرکت میکنم یا نه، و اگر نمیکنم بلافاصله راهکار ایزایی که در نظر گرفتم، راهکار جانبی که در نظر گرفتم و اتخاذ کنم که بتونم کارو پیش ببرم.
خب باز هم تلفن داریم، میشنویم.
با عرض سلام. البته که هر کس فکر میکنه کار خودش پر از استرسه، ولی واقعا یکی از مشاغلی که خالی از استرس نیست کارمندای بانک هستند که اصلا تو لیست کارشناس محترم برنامه نبودن. اینو لطفا توضیح بفرمایید، آیا شغل بانک، کسی که کارمند بانکه، به خصوص کسانی که در باجه‌ها هستند و با پول سر و کار دارند، آیا این کار استرس نداره؟ خیلی ممنون.
خواستم بگم که از همه مشاغل استرس‌ها اسم برده شد، ولی به مشاغل لیلی اصلا توجهی نشد. یکی از پر استرس‌ترین مشاغل استرسایی که تو ایران وجود داره کنترل های ریلی قطار هست که وظایف سختی بر عهده‌شون هستش. خواستم یاد کنم از تمامی همکاران، مثلا همکارای عزیزمون توسن قزوین. ممنونم. حیدری هستم از قزوین.
بله خواهش می‌کنم، خیلی فرصتمون کمه.
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم، حالا این دوستمون که اشاره کردم، ما گفتیم کنترل‌گرا دیگه، هر جا هر شغلی که به نوعی کارش هدایت و هماهنگی باشه استرس وارد میکنه. دوستیم که در مورد بانک گفتن، خدمت شما عرض کنم تو ایران بانک یکی از مشاغل پر استرس. من مطالعات 2016 که در دنیا بود، چون فضای بانک ما فضای واقعا پر استرسیه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر قطوبت، از همه شنوندگان عزیزی که با استرس‌های کاری خودشون در کنار برنامه رویش بودند و این برنامه رو شنیدند. امیدواریم براتون مفید بوده باشه. همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
طلای ترش جرو بار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو. میسازیم آب لیموی یک و یک رو، از اونا خوشمزه است لیمو. طلای ترش جرو بار اومده دوباره، طلای ترش جرو بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور میشه جون، جوین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رگون با جوین اخما تو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان، فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس